أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی که تا کنون در فصل پنجم ثابت شد این بود که خیار حق است و حکم نیست و ذوالخیار مورد حق است نه مقبم حق، لذا خیار به ورثه منتقل می شود و انتقال خیار به ورثه هم برابر سهامی است که اون وراث دارن. این سه مطلب ثابت شد. مطلب بعدی که هنوز به پایان نرسید این است که این ورثه یه وقت با هم فصل میکنه، اگه ابرام کردن که بحثی درش نیست، اگر فصل کردن یا با هم فصل میکنن یا بعضی فصل میکنن بعضی فصل نمیکنن. اگر همه اینا فصل کردن، این کالایی که میت فروخت و ثمن رو گرفت، فصل به این است که ثمن به مشتری برگرده، مثمن به مایه. آیا ثمن بر میگرده به ملک میت و از ملک میت به وراث میرسه یا مستقیما به ورثه میرسه؟ مثمن از ملک ورثه خارج میشه به ملک میت میرسه و از ملک میت به فروشنده یا خریدار که طرف دیگه است، یا نه مستقیما از ملک ورثه به طرف دیگر میرسه؟ وجهان و قولان. وجهی که منتخب بود این بود که این مال به میت میرسد، از میت به ورثه، یا از ورثه به میت میرسد از میت به طرف دیگر. قول دیگر این بود که نه، مال مستقیما بین طرف و ورثه تبادل میشود. برای بیان مختار مقتضی این فتوا ذکر شده، مانعش برطرف شد. مقتضی این بود که حقیقت فصل این است که کالا و ثمن هر کدام به جای اصلیشون برگردن و جای اصلی اونا هم مالک ثمن و مالک مثمن است. مانع و ناقدی که من اون نقد ایجاد کرده در حقیقت ادله قول مقابل است. تا کنون سه نقد و سه منع ذکر شد، درباره منع چهارم هنوز بحث و پایان نرسید. نقد اول این بود که میت صلاحیت مالکیت ندارد. اگر فصل به این باشد که کالا برگرده به ملک میت، میت که نمیتواند مالک باشد، زیرا بر اساس اون شکل ثانی که ترتیب دادن میت فاقد صلاحیت است، زیرا ملک، حقیقت ملک، سلطنت بر قلب و انقلاب است. یک، میت یه همچه تسلطی ندارد. دو، پس میت نمیتواند مالک باشد. این نتیجه. این شبهه اول یا نقد اول. پاسخش این بود که در حقیقت ملک سلطه بر قلب و انقلاب عقص نشده. نشانش آن است که کودک نوزاد قابل مالکیت میتونه مالک باشه، مجنون، مغمى علیه، صبی، اینا میتونه مالک باشن. یکی از لوازمش سلطه بر قلب و انقلاب است. اگر خود مالک توانست که اعمال بکند، نه که ولی مالک، وکیل مالک و نائب مالک، اینا اعمال میکنن، اون به اعمال برمیگردد نه در حقیقت ملک. فرق نمیکند که چه قهری. پس معلوم میشه که در حقیقت ملک سلطه خود مالک که بتونه بالفعل قلب و انقلاب بکنه عقص نشده. شبه دوم این بود که ورثه که نائب میت نیستن، ورثه وکیل میت نیستن، ورثه وصی میت نیستن، ورثه مالکن. اون چه که مال میت بود به وراث رسید، پس اینا بالفعل مالکن. چون بالفعل مالکن، اگر کالا را رد کردن از کیسه خود اونها می رود و سمن را استرداد کردن به کیسه اینها برمی گردن. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه ما قبول داریم اینها نائب نیستن، اینها وکیل نیستن. اما حقیقت فصل را شما باید تبیین کنید. الفصل ما هو، حقیقت فصل به این است که عوضین به جای اصلیشون برگردن. یک، جای اصلی اینها ملک متعاوضان است. دو، این حقیقت فصل است. حالا هر کس فصل به دست اوست فرق نمی کند، پس این اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال سوم این است بود که شما در پیرامون فصل خیلی تحقیق میکنید، تلاش میکنید. ما اصلا در روایات عنوان فصل نداریم. در روایت خیار عیب و امثال آن عنوان رد العیب عین است. اگر عنوان رد است، ما باید ببینیم بعد از مرگ این شخص ملک به دست کیست و کی میتونه رد کنه، کی میتونه استرداد کنه. این وارث است که میتواند اونچه پیش اوست رد کند و اونچه پیش طرف دیگر است استرداد کند. خیار رد و استرداد است. رد و استرداد فقط به عهده ورثه است، نه به عهده مال میت. این هم رد شد این نقد، برای اینکه درست است که عنوان فسخ در روایات نیامده، اما عنوان خیار که آمده در خیار مجلس البیانه بالخیار من لم یفترق، در جریان خیار حیوان فمود صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام، در خیار تأخیر هم فرمود صاحب حق دارد، خیار دارد بعد ثلاثه ایام، در خیار حیوان در ظرف سه روز، در خیار تأخیر بعد از گذشت سه روز. خب اینا عناوینی نیست که در روایات اخذ شده. پس خیار عنوانش مأخوذ در روایات. اولا اگر چیزی در لسان روایات ائمه علیهم السلام آمد و حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه نداشت، نظیر صوم و صلات و حج و عمره و زکات اینها نبود، و از طرفی هم در فضای عرف بین اغلا جز غرائز اغلا بود، معنای دارج و راجی داشت، و این روایت باید برو هم نکرد دیگر. خیار را که خود شارع بیان نکرده، نظیر صوم و صلات تبیین کرده باشد، در فضای عرف و بنای اغلا هم خیار یه امر رایجی است. باید ببینیم که معنای خیار در اغلا چیست. خود این روایت برو هم بکنیم. و اغلا معنای خیار رو همین میدونن که معامله رو به هم بزنن. چون معامله رو میخوام به هم بزنن، هر کدوم باید به اصل افعالش برگردن. وقتی ما فصل میکنیم، فسخ یعنی چی؟ یعنی پیمان جدید است؟ نه. تملیک و تملک تازه است؟ نه. عقد مستعنف است؟ نه. فسخ ایغاست، عقد نیست اصلا، طرف دیگه بدونه یا ندونه. شخص به تنهایی انشاء میکند، دیگه قبل تو و رضی توی طرف دیگر نمیخواد، که طرف دیگه باید اجرا بکنه. خب فسخ عبارت از ایغا است، به هم زدن معامله قبلی زمین، یه بیع جدیدی، عقد جدیدی، تبادل جدیدی که نیست. معامله قبلی رو به هم میزنن. این معامله قبلی چهار عنصر داشته، هر کدام باید به جای خودش برگرده. دو تا عنصرش عوضان بودن یعنی ثمر و مثمر، دو عنصر دیگرش هم متعاوضان بودن یعنی بایع و مشتری. اگر ثمر بر نگرده چیز دیگر برگرده، این رد نیست. اگر مثمر بر نگرده چیز دیگر برگرده، به جای فرش ظرف برگردونه، این رد نیست. پس همون رو که خرید باید برگردونه و همون رو که گرفت باید برگردونه. این مال عوضان. متعاوضان هم همینطور است. اگر فرشی را از زید خرید و امر پس داد، این که فصل نیست. پوری را که از امر گرفت به خالد بده، این که فصل نیست. هم دوتا عنصر عوض و معوض باید محفوظ بمونه، هم دوتا عنصر متعاوض یعنی بایع و مشتری. این معنی فسخه. خب در اون معامله من یه طرف معامله بود، فرسته که طرف معامله نبودن که، پدرشون این زمین را فروخته، الان که فسخ شد این زمین باید برگرده به ملک پدر و از اونجا به ملک ورثه برسه. نتیجه فقهیش هم اینه که اگر قبل فصل نمی کردن زمینی که پدر فروخته بود پولش مونده بود، این پول بین همه ورثه تقسیم می شد حتی همسرش. اکنون که فصل شده و پول برگشت برگردونده شده و زمین برگشت، زن از اون زمین ارث نمی بره. آثار فقهی فراوانی داره. خب پس بنابراین فسخ بل هر کاری که خود اون میت بود انجام میداد الان همینطور است. حالا همین رو الان مرحوم شیخ اینو مطرح کردن که طرح بکنیم. خب پس بنابراین اشکال سوم وچی نداره. اشکال چهارمشون این است که شما گفتید ما کاری به رد نداریم، عنوان فصل را مطرح کردید، در بسیاری از وجوه که حقیقت فصل را تبیین کردید، ما هم پذیرفتیم. اما الفصل ما هوه، شما گفتید اون چهار عنصر باید محفوظ باشه، اونم ما قبول کردیم. اما بعضی از امور است که تو حقیقت فصل دخیل است که شما هم باید قبول بکنید. آیا فصل مثل اجازه علال کشف است؟ همونطور که در عقد فضولی اجازه علال کشف یعنی معامله از اول صحیح است، یا نه مثل اجازه علال نقل است که معامله از الان شخص امضا میکنه؟ درباره اجازه این دو تا قول رسمی بود، ولی درباره فصل جملگی برانند که فصل حل معامله است من الحین لا من الاصل. چرا؟ برای اینکه اگر گوسفندی رو به کسی یک ماغل فروخت و مشتری از شیر او کاملا استفاده کرد، بهره‌ها برد و منافع این مدت در اختیار او بود، الان که فصل میکنن همه اون منافع متخلله مال مشتری است، الان باید این گوسفند تحویل بایه بده. معلوم می شود فصل حل معامله است من الحین لا من الاصل. چون من الحین است مالک فعلی ورثن. الان کی مالک است؟ فصل معناش این است که سمن برگرده به جای مسمن، مسمن برگرده به جای سمن. خب الان سمن ملک کیه؟ ملک ورثه است. این سمن از ملک ورثه باید خارج بشه به ملک طرف و مسمنم از ملک طرف خارج بشه به ملک ورثه. تکام سوال از میت نیست. شما این نکته فصل هم در نظر بگیرید که فصل حل معامله است من حین الفصل لا من حین وقوع المعامله. به دلیل این که نماعات رو میگن طرف باید میتونه ببره. خب اگر فصل حل معامله بود من الاصل، این نماعات متخلله رو باید به اون فروشنده بدن نه خریدار. میفرمایم ما اینم قبول داریم که فصل حل معامله است من الحین، اما به عنایتن شرعیتن، یعنی به عنایت عرفی که شارع هم رو امضا کرده. چرا؟ برای اینکه اگر به عنایت نباشد و معنای فصل این نباشد که اون معامله ای که واقع شد اون که علم یکنه، همین فصل فقط یه حرف سلبی دارد، یه پیام سلبی دارد، یعنی اون معامله ای که واقع شد دیگه نیست، نه یه معامله جدیدیست، نه یه پیمان جدیدی، یه داد و سهر جدیدی، اون معامله قبلی رخت بربست. خب این به عنایت است. چون فصل به عنایت من الحین است اما به عنایت انه لم یکن من الاصل، اینجا شارع مقدس ممکن است یا خودش تأسیسا یا تأییدن لبناء العقلا و امضاء لبناء العقلا بگوید به این که این چون امر اعتباری است دیگر، من این رو از ریشه منحل کردم الا به لحاظ بعضی آثار، و اون این آثار متخلل است که بهره خریدار شده یا فروشنده شده. بنابراین این راه دارد، اما شما نمیتونید از حقیقت فصل دست بردارید. حقیقت فصل پیمان جدید نیست، عقد نیست، ایقاع است، به هم زدن پیام سلبی دارد. اون به هم زدن با قرار قبلی است، این رضایت طرف هم نمیخواد. چون به هم زدن معامله قبلی است، اون چهار عنصر باید محفوظ بشه، یعنی عوضان به جای اصلیشون برگردن، متعاوضان با گیرنده های این دوتا عوض باشه. پس بنابراین ورثه سهمی نداره. به منزل نخیر، به منزله نقل است، اما به عنایت من قبل کل کشف. چون آخر این دارد میگه نه، چون امر شرعی است، قابل تفکیک است، نمیخواد بگه الان منفسخ شد، ما الان پاملی نداشتیم. پیام فصل که امر ایقایی است و یک جانب هم هست و پیام سلبی دارد، آن است که اون معامله قبلی که واقع شد گویا واقع نشد. همین. این گویا واقع نشد دیگه، ابطالش همینه دیگه، گویا واقع نشده. این گویا حالا این مسئله ایست که تازه باید وارد بشی. خب پس این چهار نقد که منزله ادله چهارگانه قائلان به قول مقابل بود، این بحثش به پایان رسید. بله، این مال قبل بعد الموت نیست، مال قبل الموت اوست. مال قبل الموت او به او برمیگرده، و در خلال بحث های گذشته هم داشتیم که ما یه استطراق داریم، یک استقرار. استقرار این است که میت چیزی رو بالملک المستقر مالک بشه، بله این شدنی نیست. اما استطراق یعنی ملکی بیاید وارد حوزه میت بشود و از طریق میت به فرسه برسد، بیش از یک آن زحمت نکشد. این رو عقلا میپذیره. ملک استطراقی غیر ملک استقراری بود. بله میت چیزی رو مالک نمیشه، اما بی چیزی بیاید به ملک میت، فورا از میت بگذرد به ورثه برسد که ملک استطراقی است، این معقول هست. خب به زمان حیات برمیگرده، که زمان حیات که معامله صحیح بود، چون فصل حل معامله است من الهین، وگرنه اون نماهای متخلل رو باید برگردونه صاحب اصلیش، اون نماها رو که لازمیش برگردونه. که فصل حل معامله است من الهین، اون بهرهایی که برده، اون بهرها مال اون طرف خریدار است. حالا مسئله دیگه، این تحلیل عقلی رو اونها ندارن، برای اینکه اونها بین زن و مرد فرق نمیذارن، میگن زن یا ارث میبره یا نمیبره، اگر ارث میبره بین منقول و غیر منقول فرقی نیست. اما در فضای شریعت که بین منقول و غیر منقول فرق است و زن از منقول ارث میبرد از غیر منقول ارث میبرد، این نکات دقیق رو هم فقها باید رعایت کنند دیگه. همین چون شعر بیان کرده، فقهایی که شعر شناسند میگن در این زمینه آیا وقتی فصل شد به ملک میت برمیگرده استطراقا بعد به ملک ورثه تا دیگه زن سهمی نداشته باشه، یا نه مستقیما به ملک خود ورثه برمیگرده. خب جهت دیگه در جریان فصل این است که اگر چنانچه جمیع وراث اتفاق کردن بر فصل که حرفی درش نیست، در قبول و نکول اگر متفق بودن هیچ محذوری نیست، میمونه در حال انفراد. در حال انفراد اگر بعضی ورثه فصل بکنن و بعضی فصل نکنن، اینجا تکلیف چیه؟ مختار این بود که این تبعیض صحیح هست یک، و اون بعض به اندازه سهم خودش دارد فصل میکنند. حق یعنی خیار گرچه حق است، بسیط است، ولی به عقد تعلق گرفته. عقد گرچه بسیط است ولی به معقود علی تعلق گرفته. چون معقود علی تجزیه پذیر است، یک عقد به چند عقد منحل میشود؟ یک حق به چند حق منحل می شود؟ اگر پنج وارث از میت این زمین را به ارث بردن، این حق رد، این حق خیار قبل به پنج سهم تقسیم می شود به نسبت او پنج حصه که وارثان دارند. خب حالا این روشنتر خواهد شد. چرا؟ چون اون که یک عقد بود، چون حدوثاً یک عقد بود بقاءً دوتا عقد شد. مثل اونجا که تجدید عقد نیست، مثل اونجا که یک گوسفند مال خودش بود، گوسفند دیگر مال دیگری بود، مسروق بود، این هر دو را به عقد واحد فروخت. بعد خریدار فهمید که این گوسفند دوم مال او نیست، مستحق الغی در آمده. خب این رد میکند، او بعد اون خیار تبعه و صفقه داره. بله معامله به هم میزنه دیگه. خب بنابراین این شخص اول حق رد داره چون مال مردم است، نمیخواد بخره، این خیار تبعه و صفقه نیست، اما اون طرف مقابل خیار تبعه و صفقه داره. در این فرض که بعضی از ورثه فصل بکنند و بعضی فصل نکنند، اینجا چند مطلب هست. یکی این که آیا این نافذ است یا نه، چون طبق بعضی از مبانی نافذ بود، بعضی از مبانی نافذ نبود. این که نافذ هست نسبت به سهام دیگر چگونه است، اونها باز همچنان حق دارند یا حق ندارند، این مطلب باید در اثنای بحث روشن بشه. ما فعلا یه مقدمه ای لازم داریم که این مقدمه برخی از مشکلات رو حل میکنه تا با وارد بشیم که در صورت تبعیض این ورثه حکم این معامله چه خواهد. وارین است که وارث نسبت به محق خیار ارتباطش چگونه است؟ آیا پدرشون که این زمین را فروخت بعد مغبون شد و خیار قبل داشت و خیار قبل به ورثه رسید، آیا وارث نائب مورث است؟ آیا وارث وکیل مورث است؟ آیا وارث وصی اوست، ولی اوست، از این قبیل است که از طرف او دارد کار میکند، یا نه خود وارث صاحب حق است؟ یه بعد اگر صاحب حق خیار بود، از سنخ حق و شفعه است یا از سنخ جعل الخیار للاجنبی است؟ این دو بست. جعل الخیار للاجنبی اینه که دو نفر یه زمین رو میخرن، چون خودشون اون قدرت و کارشناسی رو ندارن، میگن اختیار با فلان زمین شناس که کارشناس این منطقه است. برای اون کارشناس حق خیار جعل میکنن به استقلال، اون شخصی که برای چون کارشناس است برای او خیار جلب کردن، او که نائب کسی نیست، وکیل کسی نیست، ولی کسی نیست، وصی کسی نیست، از طرف کسی نمی کند. چون کارشناس است و طرفین به او اعتماد دادن، گفتن قبول و نکول بهده او، این مستقل است. برای او خیار جلب کردن المؤمنین دشروط هم میگد این شرط نافذ است و اون شخص کارشناس بل استقلال مالک حق الخیار است. اما با بل استقلال مالک حق الخیار، آیا ورثه مثل این شخصن که بل استقلال مالک حق الخیارن، یا نظیر ولی، وصی، وکیل، نائب که حوزه قدرت اونا حوزه اجراست نه مالکیت؟ یعنی ولی مالک مال نیست، ولی اجراست که برای کودک چگونه مال صرف کنه. نائب این طور است، وکیل این طور است، وصی این طور است. اینا در حوزه اجرا سمت دارن، نه در سوال حوزه مالکیت. نائب که مالک نیست، وکیل که مالک نیست، ولی که مالک نیست، وصی که مالک نیست، اینا مسئولیتشون این است که این کار زمین مونده اون مالک اصلی را انجام بدن. اینا در حوزه اجرا سمت دارن، نه در حوزه مالکیت. لذا آیا ورثه از این قبیل است که در حوزه اجرا که مثلا حق مال میت باشد، اینا فقط مسئولیتشون اجرا باشد، این است؟ یا نظیر جعل الخیار للاجنبی است؟ جعل الخیار للاجنبی اینه که اگر گفتن فلان شخص که کارشناس است ما برای او خیار جعل میکنیم، او نائب از کسی نیست، وکیل کسی نیست، وصی کسی نیست، ولی کسی نیست، صاحب حق است، از طرف خودش دارد اعمال میکند، اما صاحب حق است، نه صاحب کالا، نه صاحب ثمن، نه صاحب مسمن، اینا نیست، صاحب حق الخیار است. خب آیا ورثه از قبیل اون چهار گروه هن، یعنی نائب و وکیل و وصی و ولی که حوزه اونها حوزه اجرا باشد؟ این نیست. آیا ورثه نظیر کسی است که کسی هن که بر او حق الخیار بالاصال جعل شد؟ اینم بی احتمال. یا ورثه در حق الخیار نظیر ورثه حق الشفعه، در حق الشفعه چطور است؟ اونجا که سخن از قبول و نکول نیست، این حق الشفعه زمینی بود مشترک بین دو نفر و این دو نفر، یکی از این دو نفر بدون اذن شریک سهم خودش فروخت و اون که سهم خودش نفروخت حق الشفعه داشت، بعد مرد، این حق الشفعه به ورثه میرسد. ورثه چیکار میکنن؟ حق الشفعه میگیرن. یعنی چی؟ یعنی این ثمن را میتونن به اون مشتری بدن و اون نصف زمین را که الان به دست مشتری است او را استرداد کنن. این استرداد العین است با رد عوض، مستقیما خود ورثه در حق الشفعه همچه سمتی دارند. آیا حق الخیار در بحث ما نظیر حق الشفعه باب شفعه است یا نه؟ پس باید روشن بشه که وارث در حوزه اجرا سهمی دارد نظیر نائب و وکیل و وصی و ولی، یا در اصل حق مستقل است نظیر جعل الخیار للاجنبی، یا لا هازا ولا زاک، بلکه نظیر حق الشفعه است که مستقیما رد العین است و استرداد عوض، چیه؟ بفرمایید این تو این مقدمات روشن بشه، بعد تا برسیم به این که حالا کسی بعضی فصل کردن بعضی فصل نکردن تکلیف چی. ما باید روشن کنیم که اون چی که ما در باب خیار داریم عنوان خیار است. تو نصوص ما خیاره. به خیارم حقیقت شرعیه یا متشرعیه نداره. باید به غرایز اغلا و ارتکازات مردمی مراجعه کنه. ارتکازات مردمی هم خیار را که اگه خواست امضا نکند فصل بکند معامله جدید نمیدوند. به هم زدن هم معامله قبلی میدوند. چون به هم زدن هم معامله قبلی میدوند ورثه مالک خیارن. چون مالک خیارن نمیتوانند این عین را رد کنند و عوضش را استرداد کنند نظیر حق شفعه، بلکه سلطه اینها اینه که این معامله رو به هم بزنن. وقتی معامله رو به هم زدن عوضن جا به جا میشن، نه اینکه برن به سراغ عوض، عوض رو استرداد کنند و معوض را رد کنند، یا معوض را رد کنند سپس عوض را استرداد کنند که با رد و استرداد عوضین عقد منحل بشود. زیرا خیار حقی است متعلق به عقد، نه متعلق به عین. حق و شفعه به عین تعلق میگیرد نه به عقد. خیلی فرق است. بنابراین این که بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه فرمودن که این سبک ریاضیوار وارد شدن خیلی بهتر از آن است که راهی که مرحوم شیخ پراکنده. بالاخره یک طلبه، یک استاد، یک محقق باید چند بار این مکاسب بالا پایین بکنه تا بفهمه که چی گفته. این که خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، فرمود طلبه اولا، یعنی اولا یه مقدار باید ریاضی بخونه که فکرش فکر منسجم بشه، فرلی حرف نزنه، فرلی مطالعه نکنه، فرلی ننویسه، فرلی منبر نره. این دستور مرحوم شهید است تو آدار متعلمی که حتما یه مقدار ریاضی بخونه که فکر را منسجم بکنه، ورود و خروجش مشخص بشه، بفهمه چی میخواد بگه، از کجا وارد شده، از کجا خارج شده، دالان ورودی چیه، دالان خروجی چیه. نه خودش سرگردان بشه، نه مخاطبش سرگردان کنه. خب شما حالا این حرفا رو برید تو مکاسب مراجعه کنید، ببینید این پراکندگویی برای چیه، این مختلط النظام سخن گفتن یعنی چی. شما مرزبندی بکنید. بالاخره این نظیر نائب و وکیل و وصی و ولی نیست. یک نظیر اون ثالثی که بل استقلال برای او حق جعل شده نیست. نظیر حق الشفعه هم نیست، برای اینکه حق الشفعه مستقیما این شخص حق دارد این را رد کند و عوض را استرداد کند. اما در اینجا خیار حقی است متعلق به عقد، نه متعلق به عین. اونجا در حق الشفعه رد و استرداد که صورت پذیرفت، به تبع رد و استرداد عوضین عقد منحل می شود. اما در اینجا اول عقد منحل می شود، بعد عوضین به سر جاشون برمی گرده. حالا این مقدمه رو باید قبلا در ذهن داشته باشیم تا وقتی وارد مبحث شدیم انشاءالله نتیجه بهتری بگیریم. الحمدلله رب